این برنامه ها از ساعت 7 تا 8 شام به وقت دوشنبه روی موجهای 31 و 25 متر
برابر با 9695 11795 و 11835 کیلوهرتز
از ساعت 8 تا 9 و نیم شام در موجهای 31 و 25 متر
برابر با 9695 11705 و 11910 کیلوهرتز
و از ساعت 9 و نیم شام تا ساعت 10 شب روی موجهای 60، 31 و 41 متر
برابر با 4760 9695 و 11705 کیلوهرتز پخش می شوند.
پخش همزمان برنامه و بایگانی متن و صدا در شبکه جهانی اینترنت
www.azadi.org.
حالا ادامه این برنامه ها.
درود به شما شنوندگان ارجمند، به برنامه تحلیلی چشمانداز خوش آمدید. در برنامه امروز انتخابات ریاست جمهوری اوکراین برنامه های گیوپولیتیکی روسیه را به هم زد. چرا؟
روسیه نه заинтересована в том, чтобы Украина рано или поздно присоединилась демократическому сообществу европейских государств.
سازمان های مذهبی تاجیکستان میگویند راهی پیشگیری از گسترش فعالیت حزب التحریر وجود داشت.
دیگر سازمان های دینی اسلامی خواه صرف نظر از اون که بر حکومتی است یا تابع از شورای علما هست یا حزب نهضت اسلامی تاجیکستان است، اگر پیشتر از حزب التحریر در منطقه کلوب عمل میکردند، من مطمئنم که اونهایی که یک گونه آمادگی برای افکار اسلامی داشتند، اونها به حزب التحریر نمیرفتند.
صاحبکار ازبک که بدون اذن حکومت در انتخابات پارلمانی اشتراک کرده است، از امنیت خود نگرانی دارد.
Я сам являюсь предпринимателем, и я начинаю беспокоиться за свою безопасность бизнеса моего и безопасность моей.
25 سال پیش تجاوز شوروی به افغانستان این گونه شروع شد.
سرانجام 27 دسامبر 700 نفر نیروهای ویژه شوروی به کاخ ریاست جمهوری افغانستان در کابل حمله بردند و حفیظ الله امین را که 3 ماه پیش به قدرت رسیده بود کشتند.
شنوندگان ارجمند با ما باشید تا این خبر و گزارش های جالب را از دست ندهید. برنامه را با موضوع اوکراین شروع میکنیم که به نظر میرسد بالاخره سیومین رئیس جمهور را انتخاب کرد و به آتش تشنج آب پاشید. اما روز گذشته در حالی که کمیسیون انتخاباتی پیروزی نامزد مخالفین ویکتور یوشنکو را به گونه اعلان کرد، این خبر علاقه خبری رقم یک نبود. این یک نتیجه بود به طور گسترده قابل انتظار و قابل پیش بینی. خبری اصلی این بود که آیا نامزد دیگر سابق نخست وزیر اوکراین ویکتور یانوکوویچ به این پیروزی چگونه واکنش خواهد کرد؟ واکنش یانوکوویچ خود را دیر انتظار نکرد و ستاد او از تقلب لب گشود و قول داد که نتایج انتخابات را در دادگاه بیکار خواهد کرد، یعنی انتخاب راهی که مخالفین آن را با تظاهرات یک ماه در میدان تعیین نمود. ناظران بین المللی از انتخابات ستایش نمودند، اما یانوکوویچ ناراضگی خود را از موقع غرب پنهان نکرد و گفت ناظران باید در اساس دلیل قضاوت کنند و اگر آنها دلیل ندارند پس ناظر نیستند. خب آیا این بحث و مناظره نو چی معنی دارد و اوکراین را باز به کجا میبرد؟ من سردبیر مجله اندیشه های سیاسی اوکراین ولادیمیر پوخوپل را به صحبت دعوت کردم. ولادیمیر، به برنامه ما خوش آمدید. نامزد مغلوب در انتخابات روز یکشنبه نه تنها مغلوبیت خود را اعتراف نکرد، بلکه تهدید نمود که نتایج انتخابات را به دادگاه میکشوند. آیا این تهدیدها رو تا کجا میشه و جدی گرفت و آیا مردم از او پشتیبانی میکنند؟
به نظر من تهدیدهای ستاد ویکتور یانوکوویچ در زمینه غیر قانونی بودن نتایج انتخابات اساس جدی ندارند، هرچند آنها یک قانون شکنی های را در جریان انتخابات آشکار کردند، اما این اشتباهات اساسا فنی بوده، به نتایج معرکه تاثیر نداشتند. این همان نوع اشتباه است که در انتخابات قریب همه دولت ها مشاهده می شود. هدف این اقدام یانوکوویچ کاشتن تخمی شبهه و گمان در ضمیر مردم است که با قانونی بودن پرزیدنت سیوم اوکراین شک پیدا کنند و باز به دایره های سیاسی تاثیر گذارد که به انتخابات پارلمانی سال 2006 آمادگی می گیرند. یانوکوویچ حالا به حزب منطقوی سروری می کند و نمی خواهد مغلوبیت خود را اعتراف کند. پیش از همه برای آن که در انتخابات آینده پارلمانی گروه های سیاسی را در اطراف خود جمع نماید. به نظر من یانوکوویچ نمی تواند از پشتیبانی سراسری مردم اوکراین برخوردار شود، چنانکه از یوشنکو طرفداری می شود. او میتواند تنها با پشتیبانی استراتژی امید بندد و تهدیدهای او نیز به وضع اوکراین تاثیر جدی ندارند. بدون شبهه اوکراین سیومین رئیس جمهور را انتخاب کرد و این ویکتور یوشنکو میباشد.
جنابی پخوپالو، در جریان معرکه انتخابات ریاست جمهوری اوکراین بعضی تحلیلگران با وجود سبقت گیوپولیتیکی در این کشور صحبت میکردند و میگفتند که غرب با روسیه در اوکراین منافع گیوپولیتیکی خود را حفظ میکنند. شما در این باره چی نظر دارید؟ این عامل وجود داشت بخیان؟
اینجا البته عامل گیوپولیتیکی مشاهده می شود. یانوکوویچ از طرف صنف سیاسی و رهبریت روسیه پشتیبانی یافته است. روسیه با پیروزی یوشنکو منفعت دار نیست و حالا نیز یانوکوویچ را برای ادامه مبارزه با رقیبش یوشنکو تحریک می دهد.
منطقاً درست می بود اگر فعلاً روسیه غرضهای خود را یک سو می گذاشت و با یوشنکو زبان مشترک پیدا می کرد. اما طوری می بینیم حالا نیز به ادامه مبارزه یانوکوویچ برتری می دهد. چرا؟
اینجا چند سبب وجود دارد. یکم دایره های سیاسی روسیه با نظرداشت منافع گیوپولیتیکی کشورشان قشری دموکراتی اوکراین را صرف نظر نمودند. برای آنها یانوکوویچ نماینده رژیم است و روسیه تکیه‌گاه اصلی افتریتاریزم در قلمرو سابق شوروی می باشد. همچون سرنوشت سازی سیاست این قلمرو روسیه منفعت دار نیست. اوکراین دیر یا زود به جامعه دموکراتی اروپا همایش یابد و یک بخش اتحاد اروپای بزرگ باشد. این حرکت های اوکراین با برنامه های روسیه شامل نیستند و به نظر من در این زمینه روابط روسیه و اوکراین در آینده سرد و مشکل خواهد شد.
تشکر ولادیمیر پولوخالو، سردبیر مجله اندیشه های سیاسی اوکراین. رئیس جمهوری ازبکستان اسلام کریموف همتای اوکراینی خود لیانید کوچما را برای به گفته او اشتباهات جدی که به انقلاب نارنجی راه گشودند انتقاد کرد. او گفت حساب و کتاب کوچما با واقعیت کشورش مطابقت نمی کرد. روز یکشنبه گذشته ازبکستان با وعده رعایت ارزش های مردم سالاری و بدون انتظارات انقلاب گلبرگی و یا صدبرگی انتخابات برگزار نمود. اما سازمان امنیت و همکاری اروپا گفت که انتخابات پارلمانی ازبکستان به طور قابل ملاحظه مطابق معیارهای بین المللی نبود. در این معرکه 5 حزب سیاسی اشتراک داشت که همگی از سیاست رئیس جمهور اسلام کریموف پشتیبانی میکردند. شاید جلوگیری از انقلاب نارنجی بود که مقامات ازبکستان به جریان نشست های احزاب سیاسی خلل وارد نمودند و حتی بعضی نامزدهای مستقل که حتی دپوتات نشدند اکنون از امنیت خود نگرانی میکنند. موضوع را میرسرار فرغانی از تاشکند ادامه میدهد.
با گفته بوریتاش مصطفایف رئیس کمیسیه مرکزی انتخاباتی ازبکستان، انتظار میرود که در 60 حوزه انتخاباتی این کشور رایدهی تکراری صورت خواهند گرفت و گفت که طبق نتیجه گیری های پیشکی 60 نامزد تعداد ضروری رای های انتخاب کنندگان را به دست آوردند.
باشقه نامزدلرگه نسبتن کبراق آواز آلگن سینت ارزالگیگه نامزد.
با گفته آقای مصطفایف با پلت بالایی مجلس عالی یا سنت نامزدهای انتخاب می شوند که در شوراهای محلی رایهای زیاد را به دست آوردند و به دنبال آن با جانبداری آنها بیش از 50% نمایندگان مردمی ارگانهای محلی رای دهند. رئیس مؤسسه نهادهای دموکراتی و حقوق بشری سازمان امنیت و همکاری اروپا لیوبامیر کپای ضمن یک صحبت اختصاصی به بخش تاجیکی رادیوی آزادی گفت با گفته آقای کپای روند ثبت نام نامزدها از گروه های تشبسکار در مرکز توجه آنها قرار داشت که میتوان گفت از 32 حصه آنها ثبت نام نشدند و افزود همچنین 3 حزب دعواگر مخالف نتوانستند حق شرکت در انتخابات را به دست آورند. لیوبامیر کپای گفت که در تطبیق انتخابات گوناگون اندیشانه و با سبقت نیز کمبودی های جدی جای داشتند و بر اساس این بهای ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا تنها در پایه کدکس کار این سازمان صورت خواهد گرفت. با گفته رئیس مؤسسه نهادهای دموکراتی و حقوق بشر بعضی ناظران سازمان های دیگر شاید بعد بازدید از 2-3 حوزه انتخاباتی از روند انتخابات در ازبکستان نتیجه گیری نمودند. ولی او و گروه ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا از چنین اصول کار نگرفتند. یکی از نامزدها به پلته پایانی پارلمان جمهوری ضیا محمد مومینوف روز سه‌شنبه در جمع خبرنگاران گفت که از حزب لیبرال دموکرات ازبکستان نامزدی او پیشبری شده بود، ولی در عرفه انتخابات وی را آگاه کردند که در ورقه رایدهی نام وی ثبت نشده است. آقای مومینوف افزود که وی در این مورد به همه اداره های مربوطه مراجعت کرد، ولی برایش یگان پاسخ دقیق ندادند. با گفته ضیا محمد مومینوف، وی اطمینان دارد که دادگاه کنستیتوسیونی این مراجعت او را صرف نظر نخواهد کرد، زیرا وی نماینده تجارت است و از احتمال خالی نیست که بیزنس او و اعضای خانواده‌اش زیر خطر قرار خواهد گرفت.
Я сам являюсь предпринимателем, и я начинаю беспокоиться за свою безопасность бизнеса моего и безопасность моей.
قابل ذکر است که در جریان نشست مطبوعاتی که در مهمانخانه دیدمان پایتخت ازبکستان صورت می‌گرفت، اول چراغ تالار را خاموش کردند و بعداً از مؤسسان نشست مطبوعاتی و خبرنگاران تقاضا کرده شد که تالار را ترک کنند، ولی دستاندرکاران مهمانخانه سبب‌های این اقدام خود را توضیح ندادند. میرسار فرغانی، رادیوی آزادی، تاشکند.
مطلب خبرنگاری ما بود با نظر ناظران داخلی و خارجی و انتخابات پارلمانی ازبکستان، و اکنون توجه شما را به یک مسئله خیلی مهم دیگر جلب میکنم که تا جای انتخابات های ناآزاد و ناعادلانه یک جا با فضای بغرنج سیاسی وجود و رشد آن را تحکیم میبخشند. حزب تحریر در آسیای مرکزی، این سازمان ممنوع که میخواهد در این منطقه مسلمان نشینی آسیای مرکزی خلافت اسلامی بنیاد کند، اکنون مشکل تنها یک دولت نیست و تهدید آن تنها به تاجیکستان و ازبکستان محدود نمی شود. قرقیزستان و قزاقستان نیز از فعالیت های حزب التحریر در قلمروهای خود خبر دادند و برای مبارزه با آن بر سر تلاش های مشترک تاکید می کنند. بخش تاجیکی رادیوی آزادی سلسله مطالب را درباره این سازمان ممنوع تهیه کرده است و مطلب همکاری ما میرزا نبی خالق‌زاد به این سلسله آغاز می بخشد.
حزب تحریر تقریبا در اوائل سالهای 90 زمانی که کشورهای آسیای مرکزی شوروی تازه به استقلال دست یافتند وارد این منطقه شد. طوری نمایندگان این حزب میگویند با نظر داشت این که در تاجیکستان در آن سالها جنگ داخلی ادامه داشت و گوش گفشنو نبود، از این رو آنها نخست ازبکستان را انتخاب و برنامه عقیدتی و سیاسی خود را شروع به تبلیغ کردن شدند. تحریری ها با پخش و نشر و پهنمودن ورقه ها با زبان ازبکی هدف اصلی خود، یعنی تأسیس یک خلافت اسلامی یا جماعت اسلامی در آسیای مرکزی را آشکار نمودند و مردم را به آن دعوت کردند. آنها ورقه ها و ادبیات خود را با زبان ازبکی به منطقه های هم مرز با ازبکستان تاجیکستان، از جمله با نواحی ولایت سغد نیز ارسال می داشتند. به نظر دانشمندان اسلامی و کارشناسان مسائل دین، تحریری ها در این منطقه در راه تبلیغ هدف خود با هیچ مشکل روبرو نمی شدند، زیرا به قول حاج اکبر تورجانزاده، معاون اول نخست وزیر تاجیکستان، که اخیرا یک مقاله تحقیقی درباره حزب التحریر به نشر رسانید، آماده نبودن اکثر علمای اسلامی تاجیکستان، سطح پست دانش های دینی مردم، قفا ماندگی معارف معتدل اسلامی، علاوه به این بی‌توجهی حکومت های کشورهای منطقه در این را خالگی فراخی را برای فعالیت حزب التحریر پیش آورد. در همین حال یگانه مبارزه به خاطر از بین بردن حزب التحریر از طرف مقامات حکومت های کشورهای منطقه شروع شد که این هم تعقیب، بازداشت و به زندان کشیدن اعضای آن بود. این شیوه مبارزه چی نتیجه به بار آورد؟ مثلا در تاجیکستان با تعقیب و بازداشت اعضای حزب التحریر، آیا شماره جانبداران آن کم شد؟ بر اساس خبر دادستانی کلی تاجیکستان، اگر در سال 2003 علیه 110 عضو حزب التحریر پرونده جنایی باز کرده شده باشد، در چند ماه اخیر سال روان این شماره افزوده ضد 160 عضو حزب التحریر 80 پرونده جنایی باز کرده شده است. اما تا کنون تعداد اصلی طرفداران حزب التحریر از طرف مقامات انتظامی تاجیکستان دقیق کرده نشده است، ولی نمایندگان حزب التحریر میگویند طرفداران آنها در تاجیکستان بیش از 10,000 نفر می باشد. در همین حال نماینده حزب التحریر که خود را شرطن عبدالخیر معرفی کرد گفت اگر 2 سال قبل حزب التحریر تنها در نواحی شمال تاجیکستان مفقعی قوی پیدا کرده باشد، حالا در اکثر مناطق جنوبی تاجیکستان نیز طرفدار دارد.
در کلان فعالیت دارد، در مورد قتل فعالیت دارد، در حدود حصار فعالیت دارد. انشالله تعالی از قدران امید داریم که این البته روز به روز صفحه از این حزب نه بسته برام که به اونها تحدید است، شکنجه است، ضربنات است، ما را شکنجه میکنن، انشالله این پهم میگرده.
به نظر کارشناسان مسائل دین در تاجیکستان، تعقیب تحریری ها نشان داد که توجه مردم عوام، مخصوصا مردم قشر پایان جامعه، به این حزب بیشتر شده است. زیرا آنها در منطقه های زود نفوذ پیدا نمودند که مردم این نواحی از لحاظ اجتماعی در سطح پایین قرار دارد. یگانه راه سالم مبارزه با حزب تحریر از جانب حکومت اجازه دادن بحث های نمایندگان حزب تحریر با علمای اسلامی این کشور بوده است. سلامت شاه شاکری، کاتب رئیس مرکز اسلامی تاجیکستان، با تایید این نظر میگوید ملاها و خطیبان مساجد چنین دانشی را دارند که با تحریری ها بحث کنند، ولی اعضای حزب تحریر از این گونه بحث ها خودداری میکنند. از این رو با نمایندگان حزب تحریر در محبس های کشور بحث و سوال و جواب برگزار کرده شده است.
این دون ده هستند در تحریر و کمکاری ما بزندان هم هست، ملاهای ما در زندان هم کمکاری میکنند، بعضی دو دستر ما هم گفو میرود. نیکه با چی نمیگنند که گفر ما گفتگی نیستیم، گفر در حزب ما نیست.
به نظر آقای شاکری بحث ها باید در تلویزیون و رادیوی جمهوری سازمان و نمایش داده شود، آنگاه نتیجه را انتظار می شود شد. به نظر او مادامی که چنین اقدام از طرف مقامات حکومت صورت نمی گیرد، این حزب همچنان با استفاده از حلقه های پنجگانه خود در نواحی کشور دامن می گسترد. در همین حال نماینده دادستانی یکی از ناحیه های شمال تاجیکستان، ناحیه به نام باباجان غفوروف، محسیدین سیفیدینوف می گوید پس از همکاری مقامات انتظامی ناحیه با مردم و اهل دین، آنها تا حد موافق شدند که در این ناحیه حضور حزب تحریر کاهش داده شود.
من همین را قید کردم که در نجای کوشش یکجای نه تنها مقامات های حزبی بود، بلکه همه جامعه حکومتان نیز در ناحیه ما حزب تحریر جنیتشان خیلی کم شد و امسال یگان جنیت حزب تحریر در ناحیه باباجان غفوروف به خرج گرفته نشده است.
به این ترتیب در حال حاضر اکثر نمایندگان ساحه قدرتی و کارشناسان و سیاستشناسان به این نظرند که شیوه مبارزه با حزب تحریر حتما تغییر داده شود. این حزب به عنوان یک نیروی ارتجاعی شناخته شده است که به نوشته معاون نخست وزیر تاجیکستان حاجی اکبری تورجانزاده، گسترش تعلیمات و عملی شدن اهداف آن در تاجیکستان، استقلالیت و دولتداری ملی، وحدت و اعتدال عقیدتی، همزیستی فرهنگ و عقیده ها، صلح آشتی ملی و پیش از همه ثبات جامعه را زیر خطر می‌گذارد. مبارزه یک جانبه قدرتی با این حزب نتیجه دلخواه نداده و محبوبیت و گسترش آن می‌آورد. تنها با برنامه‌ریزی مبارزه بنیادی با حزب تحریر، جلب تمام نیروی سالم و آشکار نمودن واقعیت این حزب، مردم می‌تواند نسل جوان خود را از گرفتاری به این رویه افراطی نجات دهد. مرزا نبی خالق‌زاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
و گزارش دوم از همین سلسله گفتار راجع به گسترش حزب التحریر در جنوب تاجیکستان. فعالیت این سازمان از قسمت شمال کشور به ویژه از مناطق ازبک نشین شروع شد و اکنون خود مقامات کشور اعتراف میکنند که دامن تحریر تا جنوب پهن شده است. سال روان تنها در منطقه کولا 20 نفر با جرم عضویت حزب التحریر از 9 تا 20 سال زندانی شد. آیا ریشه حزب التحریر از کجا آب میخورد و چرا محرومیت صدها نفر از آزادی بر نفران دیگر پند نمی شود؟ در این باره گزارشی سیافی میزراب رو بشنوید.
طول 11 ماه سال 2004 کارمندان وزارت های قدرتی در شهر کولوب 50 نفر را با اتهام عضویت و دست داشتن در کار تبلیغاتی حزب التحریر بازداشت کردند. از این تعداد 22 نفر با اتهام دعوت به تبادلات دولتی به مهلت طولانی از 10 تا 20 سال از آزادی محروم شدند. مظفر میر امیرشایوف، معاون رئیس دادگاه منطقه کولوب، در بستگی به موضوع میگوید
22 نفر شهروندان از حضوری محروم کرده شدند. 20 سال جزا گرفتگی، 14-15.
34 تن از جوانان کلابی را که در 3 ستاد متمرکز حزب التحریر اصولا بین دانشجویان دانشگاه عالی کلاب آرمانهای این حزب را تبلیغ میکرده اند، ریاست وزارت امنیت ملی منطقه بازداشت کرد. از این تعداد 20 تن زندانی شده، 14 نفر دیگر جزای معموری دیدند. نرزولا ولیوف، سردار وزارت امنیت ملی در وادی کلاب، میگوید یک ستاد حزب التحریر را چکیستان محلی در خانه هورامبی واسیه و معاون رئیس شهر کلاب در امور ایدئولوژی و دین کشف کردند. و اما بازداشت تعداد بزرگ اعضای حزب التحریر در موضع تاجیک‌نشین تاجیکستان همچون تندر در هوای صاف صدا داده بود. تا این دم گمان می‌رفت که حزب التحریر در بین اهالی ازبک‌تبار کشور تبلیغات می‌برد. از نرزولا ولیوف میپرسم که بازداشت شدگان تاجیک بودند یا ازبک؟
یا تنیز ازبک هم دارم، بیشتر تاجیک هم خیلن هر الله شد.
ورخز زین الدین و سخنگوی دادستان ولایت خاتلان میگوید تا سال 2004 در ولایت اصولاً اعضای ازبک تبار حزب تحریر و ورقه های تبلیغاتی این حزب با زبان ازبکی بازداشت و مصادره شدند، اما طول 12 ماه سال اخیر این حزب سمت تبلیغات را دیگر کرد و تاجیکان را مورد تبلیغ و تشویق قرار داد. جناب زین الدین اوف میگوید بخش بیشتر ادبیات حزب تحریر که در ولایت مصادره شد با زبان تاجیکی بود.
این ترغیب و تشویقات آنها در بین هم ملت تاجیک هم ملت ازبک از روی ورقه‌های یافته شده برابر برده میشد.
در همین مورد در ختلان 5 تن از مبلغان حزب تحریر بازداشت شدند که ساکنان نواحی نزد مرزی ازبکستان و دوشنبه بودند. و همه کارشناسان میگویند بازداشت تعداد بزرگ حزب تحریریان در کلاب چنین معنا ندارد که این حزب در دیگر نواحی وادی فعال نبوده است. مسئولین میگویند در ناحیه های خوالینگ و مومین‌آباد، همدانی و فرخار بیش از 100 نامگوی ادبیات ضد دولتی این حزب مصادره شد. شاهدان میگویند در کلاب تا هنوز هم افراد نامعلوم ورقه های دعوت و تبادلات را پهن میکنند.
ساعت 7-8 اومدم در همون پیش دیگرهای همه در همون بستام همه در سورقی حزبی تحریر پرستگی سه کس بودیم رفتیم با اومدیم سینی بزرگشا با بگه بر اومدیم ملی سو هم خوندستیم گایی همش خلقم.
نرزولا ولیوف رئیس وزارت امنیت ملی منطقه هم فعالیت بعدی حزب تحریر را در کلاب تکذیب نکرد.
درست در ورقه چند دونه تقسیم کرده ملی سا تقسیم کرده گیر ادام شا.
زندان ها صد راه جوانان نمی گردند و نوابسته از مجازات سنگین که هر یک عضو این حزب تا 20 سال از آزادی محروم می گردد، جوانان در منطقه ها به همین حزب می پیوندند. چرا؟ محیدین کبیری سیاست شناس می گوید
دیگر سازمان های دینی اسلامی خواه صرف نظر از اون که به حکومتی است یا تابع از شورای علما هست یا حزب نهضت اسلامی تاجیکستان است، اگر پیشتر از حزب تحریر در منطقه کلاب عمل میکردند، من مطمئنم که آنهایی که یک گونه آمادگی برای افکار اسلامی داشتند اونها به حزب تحریر نمیرفتند.
سید ابراهیم محمد نظر مسئول حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در بخش فرهنگ و طبع و نشر میگوید یک سبب دیگری به حزب تحریر پیوستن جوانان عدم دانش اسلامی است.
زیرا حزب تحریر بعضی شعارهای عوام فریبانه دارد که مثلا ما چنان و چنین میکنیم گفته، خب بعضی انسانهایی که دارن یا روحیه اسلامی دارن یا انگیزه دارن اونها دیگر دانش چخور و عمیق ندارن که تحلیل کنن میرن از پس بیان.
و اما محمدالله دولتوف عالم روانشناس سبب به حزبهای منع شده پیوستن جوانان و نورسان را در نبود مکاتب زمانوی در دهات میبیند.
در منطقه های گوناگون در دوره بعد جنگی مسئله تعلیم و تربیه من معارف اندکه کاسته شده بود و همین به اون برده رسان که جوانان و نورسان در این منطقه ها پیش از همه ابیکت اساسی تلقین چنین و خنجرایان های گوناگون دینی میشن.
صفی الله دیوانایوف صدر شعبه امور داخلی کلوب میگوید چند قبل یک پراپورشک میلیسا دو تن از اعضای فعال حزب تحریر را بازداشت کرد که از ناحیه ترسونزاده به کلوب ادبیات تبلیغاتی میبردند. کارشناسان میگویند حزب تحریر که همکنون در وادی زمینه فعالیت را گسترده است به هیچ وجه تاثیر خود را سست کردنی نیست و توسط زندان جلوگیری از فعالیت آن کار مشکل است. کارشناسان بر نظرند که در این زمین حکومت ها باید از دیگر تدابیر کار گیرند. به عنوان مثال تهیه جای های کاری به مکتب ها برگردانیدن معلمان و کودکان فراگیری جوانان با دانش دنیوی و دینی راه هایند که از شامل شدن به عذاب ممنوع جوانان را باز می دارند. سیاف میزراب رادیوی آزادی کلاب.
رشد فعالیت حزب تحریر در جنوب تاجیکستان بخش دوم از سلسله گفتاری حزب تحریر در آسیای مرکزی. شنوندگان عزیز برنامه را بعد پخش یک پرچه ترانه ادامه می دهیم.
نمیدانم چی در پیمانه کردی تو، لیلی وش مرا دیوانه کردی تو، لیلی وش مرا دیوانه کردی، چی شدم در دلی من جا گرفتی، چی شدم در دلی من جا گرفتی، مکن در خانه ای ویرانه کردی، مکن در خانه ای ویرانه کردی. ای تمنای من یاری زیبای من، ای تمنای من خودی لیلای من، خودی لیلای من، خودی لیلای من.
صدای ما رو از برنامه های بخش تاجیکی رادیوی آزادی میشنوید. خیلی افسوس که این ترانه شیرین رو تا به آخر نشنیدیم، اما کمبودی رو با یک گزارش خیلی جالب جبران میکنیم. 25 سال پیش اتحاد شوروی به افغانستان وارد شد و این کشور رو برای 10 ساله ها به گرداب جنگ و جدال و ناآرامی و تهدیدها کشید. با گذشت 25 سال تاریخ شناسان حالا نیز بر سر این اقدام که در نهایت امر بر ریشه خود شوروی تیش زد میاندیشند و میخواهند معین کنند که شوروی چی میخواست، این همه چگونه شروع شد، کی با کی خیانت کرد. همکاری ما نور محمد خالزاده گزارش را از دو بخش آماده کرده است که به همین پرسش ها پاسخ میگویند.
حالا چونین عقیده ها وجود دارد که تجاوز شوروی به افغانستان نه 27 دکبر بلکه 24 دکبر آغاز شد، یعنی همان روزی که 3 دیویزیا یا لشکر پیاده نظام شوروی فرودگاه کابل و اطراف آن را به تصرف خود درآوردند. 26 دکبر پالک ها یا هنگ های ایلاوگی شوروی به سمت مرزهای جنوبی افغانستان به حرکت درآمدند. سرانجام 27 دکبر 700 نفر نیروهای ویژه شوروی به کاخ ریاست جمهوری افغانستان در کابل حمله بردند و حفیظ الله امین را که 3 ماه پیش به قدرت رسیده بود کشتند. در یک مصاحبه با رادیوی آزادی در این روزها پتمنه خانم حفیظ الله امین درباره حادثه کشتار شوهرش حکایت کرد. پتمنه می گوید حمله کنندگان وی و فرزندانش را از شوهرش جدا کردند و آنها را تمام شب در طبقه دوم نگاه داشتند. صبح وقتی که وی به طبقه بالا می رود جسدها را می بیند.
دوی که پادشوی و کوتا والتای که اینه ولی تا پادش سباش ایچ سباز و ختمه دابل منزل تلاندی منزل.
آنها ما را تمام شب در طبقه دوم نگاه داشتند. صبح من بالا رفتم. تولاری پر از جسدها را دیدم. جسد شوهرم رو می جستم ولی پیدا نشد.
اون سالون زوی جانه دال داشت ایدان و داشت ده اک و دک نمانو همین سا بلتا و تو چی داشت چیره داشت تنشت سنگر نو آقا می و نیده.
رادیوی افغانستان اعلام کرد که دادگاه انقلابی امین را برای جنایتهایش بر ضد دولت محکوم به اعدام کرده است و این حکم اجرا شده است. ببرک کارمل که در گذشته سمت معاون نخست وزیر را بر عهده داشت و آدم مورد نظر مسکو بود، رئیس جمهوری نو و دبیر کلی حزب حاکم اعلام شد. تاریخ شناسان می گویند که سبب تجاوز شوروی چند عامل دارد. یکی این که شوروی می خواست در آسیا نفوذ خود را گسترش دهد. دیگران می گویند رژیم کمونیستی که قدرت را سال 1978 در افغانستان به دست آورده بود در نتیجه شورش های ضد کمونیستی در حال سقوط بود. شوروی با تجاوز نظامی به افغانستان می خواست از منافع خود در برابر انقلاب اسلامی ایران و از غرب در کشورهای خلیج حمایت کند. گذشته از این با این تجاوز مناسبت شوروی با غرب کاملا وخیم شد. 4 ینوری سال 1980 جیمی کارتر رئیس جمهور وقت امریکا ضمن یک سخنرانی این تجاوز را خطر جدی برای صلح سیاره خواند.
Massive Soviet military forces have invaded the small non-aligned sovereign nation of Afghanistan.
نیروهای زیادی شوروی به یک کشور خردی غیر منسلک افغانستان تجاوز کردند. 50,000 نیروهای سراپا مسلح شوروی از مرز این کشور گذشتند و در قلمرو آن تقسیم شدند تا مردم مستقل و در هراس این کشور را به اطاعت خود درآورند.
ایالات متحده آمریکا سفیر خود را از مسکو فراخواند و با گروه از کشورهای غربی بازی های المپی تابستانه سال 1980 مسکو را بایکوت کرد. شوروی ها می گفتند که در افغانستان 30,000 نیرو مستقر کردند، لیکن در عمل شماره این نیروها به 100,000 نفر رسیده بود. با وجود این آنها نمی توانستند مرزهای افغانستان را ببندند و از ورود اسلحه به شورشیان جلوگیری کنند. شوروی ها حتی در خردترین شهرها نمی توانستند نظارت را به دست گیرند.
میهن زیبای من فدای نامت شوم، میهن زیبای من صدای نامت شدم افغانستان سقه.
تجاوز شوروی به افغانستان حادثه‌ای که این کشور را برای ده ساله‌ها به گردابی ناآرامی کشید. شنوندگان